با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس با اطمینان کامل گفت که ما ایمانداران چشم انتظار زندگی در بهشت آسمانی هستیم، همان وعده‌ای که خدا به ما داده و با ایمان آن را پذیرفته ایم. در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس در این زمینه توجه بفرمایید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9 میگوید: بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. کلمه ای در اینجا به کار رفته که به معنی بلند همتی، آرزو، هدف، تلاش و کوشش می باشد. همان کلمه یونانی است که در نامه اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 11 نیز به صورت آرزو یا هدف ترجمه شده است. هدفتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و فقط به کارهای خودتان مشغول باشید و با دستهای خود امرار معاش کنید، همانطور که قبلا هم به شما گفته ایم. مشتاق باشید که کارهای خودتان را انجام دهید. در آیه‌ای که در اینجا مطالعه می‌کنیم به عنوان هدف و اشتیاق مطرح است. ما باید مشتاقانه چنان کار کنیم که از طرف خداوند مورد پذیرش قرار بگیریم. این موضوع به این معنی نیست که در آرزوی این باشیم که شخصیت مهمی بشویم. ما به عنوان فرزندان محبوب خدا پذیرفته شده ایم. پولس این مطلب را در افسوسیان فصل 1 آیه 5 الی 6 کاملا مشخص ساخته و میگوید: نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر این که متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. پذیرفته بودن در مسیح و به او تعلق داشتن جایگاه من در حضور خداست. خدا مرا در مسیح می‌بیند و او برای من تمام آنچه را که نیاز دارم به انجام رسانده است. با توجه به اول قرنتیان فصل 1 آیه 30، او حکمت، عدالت، نیکی، قدوسیت و نجات من است. او کاملیت من است. خدا مرا در عیسی مسیح دیده و من در مسیح کامل هستم. شما نمی توانید هیچ چیزی به کاملیت اضافه کنید. وقتی شخصی 100% چیزی را دارد، تمام آن چیز را دارد. ما ایمانداران عیسی مسیح را داریم و در آن محبوب خدا پذیرفته شده ایم. پذیرفته بودن در مسیح جایگاه پایداری است که همه ایمانداران در حضور خدا دارند. پذیرفته شدن از طرف او موضوع دیگری است. این موضوع به وضعیت ما ارتباط داشته و به روشی که ما زندگی می کنیم اشاره دارد. آیا برای عیسی مسیح زندگی می کنیم؟ آیا با اشتیاق می خواهیم از سوی او پذیرفته شده باشیم و او را خوشنود و راضی سازیم؟ اشتیاق و آرزوی پذیرفته شدن از سوی عیسی مسیح مطمئناً به این معنی نیست که دیگران را به عقب رانده و برای رسیدن به مقام اول دیگران را از سر راه برداشت. منظور در اینجا داشتن روحیه رقابت و مبارزه طلبی با دیگر ایمانداران نیست، هرچند که متاسفانه امروز افراد زیادی در فعالیت‌های مسیحی وجود دارند که به این صورت عمل و رفتار می‌کنند، چون می‌خواهند مشهور شده و نام خود را مطرح کنند. دکتر کمپل مورگان تعریف می‌کرد که چقدر او با این مشکل درگیر شده بود. وقتی به خدمت خداوند فراخوانده شد، یک معلم مدرسه بوده است. برای او یک لحظه بسیار مهم در زندگیش بوده است. احساس کرده بود که خداوند به او میگوید تو به طور خاص برای خدمت کلام خدا جدا و انتخاب شده ای. اکنون آیا میخواهی یک واعظ بزرگ باشی و خادم من؟ دکتر مورگان میگوید اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد این بود که یک واعظ بزرگ شوم. این بایستی آرزو و هدفی عالی باشد. اما بعد از مدتی خداوند باز هم در درونم این سؤال را از من دوباره پرسید. آیا میخواهی یک واعظ بزرگ باشی یا خدمتگزار من؟ بالاخره دکتر مورگان فهمید که بایستی تصمیم خود را بگیرد و در نهایت گفت ای خداوند عزیز، میخواهم به جای این که هر چیز دیگری بشنوم خدمتگزار تو باشم. او حاضر بود که یک واعظ گمنام باشد. اجازه دارم بگویم که به نظر من خدا دکتر مورگان را نه تنها خادم خود نمود، بلکه از او همچنین واعظی بزرگ ساخت. گاهی فکر می‌کنم که آرزو و اشتیاق یا هدف ما بایستی این باشد که کاری بزرگ برای خدا انجام دهیم. خدا می‌گوید که او می‌خواهد ما خدمتگزاران او باشیم. تمام آنچه او می‌خواهد همین است. من و شما لازم است به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم خداوندا فقط مرا در اختیار بگیر، مرا بساز، مرا بشکن و آنچه را که می‌خواهی با من انجام بده. خدا این کلام را توسط ارمیا فصل 45 آیه 5 گفته است. پس آیا تو در این چنین وضعی برای خودت چیزهای بزرگ آرزو می‌کنی؟ این کار را نکن. آیا این سخن کاملا صریح و واضح نیست؟ دوست من، آیا شما در تلاش برای چیزهای بزرگ برای خودتان هستید؟ بسیاری از اعضای کلیسا و مسیحیان مشتاق و فعالین مسیحی هستند که با اشتیاقها و آرزوهای خودخواهانه فعالیت می کنند. آیا شما واقعا می خواهید خدمتگزار خدا باشید؟ اگر چنین است، آنگاه قادر خواهید بود کاری را انجام دهید که او بتواند به شما به خاطر آن پاداش دهد. صادقانه بگویم خود من می خواهم مطمئن باشم که خدمتگزار او هستم. آیا شما نیز می خواهید با تمام وجود خادم او باشید؟ او در اینجا به دو انگیزه برای ایمانداران اشاره می کند. یک، من روزی در مقابل او حاضر خواهم شد و پاسخگوی چگونگی خدمتم خواهم بود و شما نیز چنین خواهید کرد. پس ما بایستی به شیوهی خدمت کنیم که او خوشنود شود. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد جزا بیابیم. اینجا جایگاه داوری اعمال است. هنوز در شهر قرنتیه آثار باستانی چنین دادگاهی دیده می شود. وقتی برای یک سفر توریستی به آنجا رفته بودم، عکسهایی از آن محل گرفتم. آنجا محلی بود که داوران شهر جمع می شدند و در مورد امور مختلف شهروندان را داوری و قضاوت می کردند. صحبتی از مرگ یا زندگی در میان نبود. در جایگاه داوری عیسی مسیح فقط ایمانداران به او حاضر خواهند شد. دادگاهی در ارتباط با گناهان ایمانداران نیست، چون عیسی مسیح به طور کامل گناهان ایشان را بر روی صلیب برداشته و جبران کرده است. داوری مسیح به این منظور است که آیا شما پاداشی دریافت خواهید کرد یا نه؟ اعمال ما در آنجا داوری می شود. وقتی پولس می گوید که ما همگی باید در آنجا حضور یابیم، به یاد داشته باشید که او در حال نوشتن نامه به ایمانداران است. همه ما که ایمان داریم داوری خواهیم شد که نتیجه آنچه با بدنهای خود انجام داده ایم را دریافت خواهیم کرد. ما در ارتباط با شیوه زندگی مسیحی که داشته ایم و چگونگی زندگی در بدنهای من اینجا داوری خواهیم شد. وقتی به حضور او وارد شویم، این بدنهای کهنه ما از بین رفتند. سؤالی که او از ما میپرسد این است که چگونه از این بدنها استفاده کرده ایم؟ چگونه در این دنیا زندگی کرده ایم؟ پولس همین سؤال را از ایمانداران فیلیپی نیز میپرسد وقتی برای آنان در فیلیپیان فصل 1 آیه 21 نوشت: چون برای من زندگی فرصتی است برای خدمت به مسیح و مرگ به معنی رفتن به نزد او میباشد. سپس در مورد اشتیاق خود برای رفتن به نزد عیسی مسیح سخن میگوید، اما همچنین میگوید که میخواهد مدتی طولانی تر زندگی کند تا بتواند به فیلیپیان خدمت نماید. او میخواهد بماند تا بتواند انجیل عیسی مسیح را مدتی بیشتر موعظه کند. من نیز همین عکس العمل را داشتم وقتی به خاطر بیماری سرطان دفعه اول مورد عمل جراحی قرار گرفتم و امید زیادی به زنده ماندن من نبود. خود را مانند پسر بچه احساس می کردم که سالها پیش در برنامه‌ای وقتی واعظ پرسید کدام یک از شما می خواهید به بهشت بروید، همه بجز آن پسر بچه دستهای خود را بلند کردند. واعظ به او نگاه کرد و پرسید: آیا تو نمی خواهی به بهشت بروی؟ آن پسر بچه جواب داد: بله، حتما می خواهم به بهشت بروم، اما فکر کردم که شما هنوز اینجا کاری دارید که من بایستی انجام بدهم. مانند آن پسر بچه من هنوز نمی خواستم بروم. پولس نمی خواست برود. او گفت می خواهد در جسمش بماند تا کمی بیشتر موعظه کند و پیام انجیل را به مردم برساند. پولس می خواست که عیسی مسیح از طریق او جلال بیابد و مورد خوشنودی و رضایت او شود و همینطور میخواست پاداشی دریافت کند. من هم این احساس را دارم. میخواهم در این بدن بمانم و تا آنجا که میتوانم به خداوند خدمت کنم. این اولین انگیزه برای ایماندار است. ما همگی در حضور تخت داوری عیسی مسیح حاضر خواهیم شد و در مورد چگونگی زندگی خود به خداوند جواب خواهیم داد، به او گزارش خواهیم داد. اجازه دهید در اینجا دوباره به طور واضح بگویم که این جایگاه تخت بزرگ سفید داوری نیست که در کتاب مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 به آن اشاره شده، یعنی جایگاهی که فقط نجات نیافتگان داوری خواهند شد. اگر ایماندار به عیسی مسیح هستید، پس اسم شما در دفتر زندگی نوشته شده است و شما زندگی ابدی را دارید، اما در حضور تخت داوری عیسی مسیح خواهید ایستاد تا برای دریافت پاداش ها داوری شوید. من و شما در حضور او خواهیم ایستاد. این موضوع بایستی انگیزه‌ای برای ما باشد که او را به طور مقبول و مورد پسند او خدمت کنیم. آنگاه وقتی به حضور او بیاییم، او قادر خواهد بود به ما بگوید: آفرین ای خادم نیکو و وفادار، به خوبی خدمت کردی. انگیزه دوم ترس و احترام خداوند است که می‌کوشیم مردم را متقاعد کنیم ایمان و نجات یابند. در قرنتیان فصل 5 آیه 11 می‌خوانیم: پس چون ما می‌دانیم که معنی ترس از خداوند چیست سعی می‌کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملاً می‌شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دل‌هایتان ما را خوب بشناسید.
ترس و احترام خداوند بارها در کتاب مقدس به کار رفته است. در امثال فصل 9 آیه 10 گفته شده است که خدا ترسی ابتدای حکمت است.
یکی از ادعاهای سازشکاران این است که دیگر نیازی نیست که ما از خدا بترسیم. آنان خدا را به عنوان یک پیرمرد دوست داشتنی و بخشنده به تصویر می کشند، طوری که شما هر گونه بخواهید می توانید با او رفتار کنید. سازشکاران به غلط تعلیم می دهند که خدا پدر همه انسان ها است و تمام انسان ها با هم برادر و خواهر می باشند و متعلق به یک خانواده هستند، که این تعلیم یکی از خطرناکترین تعالیم امروزی است. آیا می دانید کلام خدا در عبرانیان فصل 10 آیه 31 چه می گوید؟ افتادن به دستهای خدای زنده بسیار وحشتناک خواهد بود.
اجازه ندهید به مردم نان کپک زده داده شود.
اجازه ندهید که انجیلی سست، کاذب و دروغین موعظه شود. خدای ما خدای قدوس و خدای عادل است. او خدای قدوس است که شما را دوست دارد. این خدای قدوس است که می‌خواهد شما را نجات دهد. اما دوست من، اگر شما از طریقی که راه اوست به نزدش نیایید، آنگاه باید در حضور او داوری شوید.
با دانستن ترس و احترام خدا می‌کوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم.
بسیاری از واعظین هستند که هیچگاه در مورد جهنم موعظه نکردند. موعظه های بسیار کم درباره مجازات و داوری خدا وجود دارند. نتیجه این کار این است که در میان فرقه پروتستانت مسیحی امروزی اطلاع و آگاهی کمی در ارتباط با داوری خدا وجود دارد. خداوند عیسی مسیح گفت که او آمده است تا گم شدگان را یافته و آنها را نجات دهد. دوست من، افتادن در دستان خدای زنده چیزی وحشتناک است. ما باید از داوری خدا بترسیم. بایستی تشخیص دهیم روزی در برابر او پاسخگو خواهیم بود و باید به او جواب دهیم. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: ما نمی‌خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می‌خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص می‌بالند و نه به باطن او جواب بدهید.
به عبارت دیگر می‌گوید که اگر می‌خواهید از طرف خدا نصیحت کرده و پند و اندرز دهید، می توانید با روشی محبت‌آمیز آن را انجام دهید. مجبور نیستید رعد و برق و وحشت ایجاد کنید. اما لازم است مشخص کرده و به طور واضح بیان کنیم که انسان گم شده و گمراه است. اگر چنین می گوییم، خود ستایی نکرده و خود را برتر نمی دانیم و تلاش نمی کنیم مورد پسند مردم باشیم. من همیشه نگران شیوه موعظه هایی هستم که امروز اغلب می شنویم که فقط می خواهند نظر مردم را به خود جلب کنند. امروز بسیاری در موعظه های خود از روش های روانشناسی استفاده می کنند تا مردم یک شخصیت متعادل و درست انسانی داشته باشند.
اجازه دارم بگویم که اگر شما عیسی مسیح را نداشته باشید، داشتن تعادل روانی و یک نصیحت روانشناسانه برایتان فایده‌ای نخواهد داشت و چیزی نیست که واقعاً نیاز داشته باشید. شما گناهکارانی هستید که به جهنم محکوم شده اید و در مسیر رفتن به سوی جهنم می باشید، اگر به گناه خود ادامه دهید، آنچه واقعا نیاز دارید عیسی مسیح است تا شما را نجات دهد. ممکن است وقتی این مطلب را به شما میگویم به نظرتان مردم پسند نباشم، اما کلام خدا چنین میگوید. ما خودمان را به شما توصیه نمی کنیم و خود را نمی ستاییم. ما نمی خواهیم که شما از ما تعریف کنید و ما را جلال دهید. آنچه برای ما مهم می باشد این است که تمام مشورت و نصیحت های خدا را با شما در میان بگذاریم. انگیزه ما برای اینکه کلام خدا را اعلام کنیم این است که داوری خدا را بشناسانیم. این حقیقتی است که بایستی بسیاری از اعضای به خواب رفته کلیسای امروزی را بیدار و هوشیار کند. مبشرین آمده و اعلام می کنند که در کشورهای دیگر نیاز زیادی است تا کلام خدا و پیام انجیل منتشر شود. اجازه دارم بگویم که در کشور خود ما نیز نیاز واقعی برای شنیدن کلام نجات بخش خدا وجود دارد. اکنون در تمام کشورهای دنیا به طور عمومی نیاز شدید برای شناختن عیسی مسیح و انجیل نجات بخش او وجود دارد. مردم بسیاری در تمام دنیا به سوی جهنم در حرکت هستند و هر یک از ما هر روز می توانیم شاهد این واقعیت در هر جا که هستیم باشیم. ما ایمانداران چه می کنیم؟ در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 13 می خوانیم: اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست. پولس می گوید که مردم فکر می کنند که او عقل خود را از دست داده است. بسیار خوب، او تمام این کارها را برای خدا انجام می دهد. یا بعضی هم ممکن است فکر می کنند که او هوشیار است. خب، به خاطر آنها است که او هوشیار می باشد. سومین انگیزه خدمت مسیحی محبت مسیح است که ما را به حرکت وامی دارد. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 14-15 می گوید: زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و کارهای ماست، چون می دانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسان ها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. به حرکت واداشتن یا مجبور کردن اصطلاحی می باشد که مورد بدفهمی قرار گرفته است. منظور او در اینجا این نیست که محبت مسیح ما را محدود ساخته یا مجبور می سازد کاری انجام دهیم. آنچه پولس در اینجا می خواهد بگوید این است که محبت مسیح عامل حرکت و تلاش ماست. محبت مسیح است که به ما انگیزه ی حرکت می دهد. محبت عیسی مسیح است که باعث می شود تا ما کلام خدا را در میان بگذاریم. محبت عیسی مسیح ما را به پیش می برد. چون ایمان داریم که عیسی مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد و به این نیز نیاز داریم که ما نسبت به زندگی گناه آلوده گذشته خود مرده ایم، دلیلی بود که باعث می شد تا پولس پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش آن را به دورترین نقاط دنیای آن زمان برساند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.